درباره به زمانی برگردیم که والگوهر شهریار شفیق فرمانده پایگاه خارک شدند. چرا شهریار شفیق که خواهرزاده فرمانده کل قوای کشور بودند در مشاغل ستادی تهران به سر نمی بردند؟ در دوره‌ای که شهریار شفیق فرمانده پایگاه خارک و سپس بخشدار جزیره خارک شدند، شما شاهد چه تحولاتی بودید؟
سال اولتون رو جواب بدم برام این است که شادروان شهریار شفیق از پشت میز نشستن متنفر بود. بنابراین ایشون جزء خواسته هاش و جزء چیزهایی که علاقه داشت این بود که در تمام مدت در صحنه عملیات، حالا در هر سطحی هست، باشه. و من فکر میکنم اتفاقا قدمایی هم که ایشون برداشتن ایشون رو آماده میکرد برای این که روزی نچندان دور فرماندهی نیروی دریایی شاهنشاهی ایران به عهده‌دار بشه. و در اون موقع من فکر میکنم که لیاقت و کاردانیش به اندازه بود که بتونه ایران رو و نیروی دریایی شاهنشاهی ایران رو به قرن 21 و بعد به طوری برسونه که نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در منطقه نیروی باشه که روش شدیداً حساب بکنن. و فکر میکنم ایشون در بطن امر خودش رو برای یک همچنین روزی آماده میکرد.
صحیح، بسیار سپاسگزارم. ناخدا زنگنه، درباره اروندرود پرسش بعدی در رابطه با اروندرود است. با درایت شاهنشاه آریامهر به موجب پیمان الجزایر، حق حاکمیت ایران بر نوار مرزی اروندرود از 16 اسفند ماه 1353 برابر با 6 مارس 1975 رسما به امضای مقامات عراقی رسید. در آن زمان والگوهر شهریار شفیق فرمانده نگهبانی از کشتی ابن سینا در اروندرود شدند. آیا از آن هنگام تغییری در واکنش و گردنکشی های کشور عراق به یاد دارید؟
درستون برسونم. همونطور که در چند سوال قبل اطلاعاتون رسوندم، در مناطق مرزی همیشه امکان درگیری وجود داره، همیشه. و اون برنامه‌ای که شما راجعش اشاره میکنید موقعی بود که ناب ابن سینا برای اولین بار از اروندرود عبور میکرد، واحدهای نیروی دریایی شاهنشاهی ایران که شامل واحدهای هوا ناو میشدن این ناو رو اسکورت میکردن که شادروان شهریار شفیق و یکی از این واحدهای هواناو این برنامه رو اجرا کرد. و همونطور که بازم قبلا اشاره کردم، در مدتی که من به خاطر دارم که در ناحیه خسرو‌آباد خدمت میکردم، ما بیشتر اوقات در حال آماده باش یا آمادگی برای آماده باش بودیم، برای اینکه این کشور هنجوار ما این مقدار زیادی مسائل مرزی رو سرسری میگرفت و کارهایی رو که انجام میدادن خلاف قوانین موجود بین المللی بود و اینا باعث تولید تشتت و اصطلاح استحقاق میشد. و من فکر میکنم دلیل اصلیش عدم داشتن یک سلسله مراتب صحیح در سیستم اونها میبود.
پس میفرمایید در سال 49 که اون نخستین درگیری پیش آمد و 4 سال بعدش که رسما این خط تالوگ و عمیق‌ترین نقطه رودخانه نوار خط مرزی بود، عراقی ها هنوز زیر دستاشون این کارهای خودسرانه رو انجام میدادند.
ببینید، باز من برمیگردم به این مسئله که شما در مناطق مرزی ببینید، یک این خط که راجبش صحبت میکنیم بستگی داره که کی این رو نگاه بکنه و چه زاویه این رو اندازه بگیرن، متوجه میشید چی ارز میکنم؟
صحیح.
بنابراین در مناطق مرزی همیشه امکان این نوع درگیری ها وجود داره، ولی که ما فکر میکنم که یکی از دلایل اصلی این درگیری ها هر موقع که به وجود میومدن عدم به اصطلاح ارتباط کامل سلسله مراتبشون بود، و موقعی که مثلا رئیس جمهورش میاد در الجزیره این معاهده رو امضا میکنه و اگر درگیری صورت بگیره یا اونها رعایت اصول رو نکنن، این نشانگر دو چیز میتونه باشه: یا اون شخصی که این معاهده رو امضا کرده اشکال داره، یا سیستمش اشکال داره. در هر دو صورت ما با این مسائل فکر میکنم نه تنها در منطقه خوزستان بلکه در سراسر مرز با عراق باش رو برو بودیم.
سپاسگزارم. و
یه نکته رو من بدون جواب برای شما گذاشتم، و اون مسئله جزیره خارک بود که سوال فرموده بودی. یعنی کارهای عمده و اساسی که شادروان شهریار شفیق در مدت تصدیش به عنوان بخشدار و فرمانده سازمان هوادریا در جزیره خاک انجام داد، یک، ایجاد اسکله ماهیگیری برای دنیا بود، برای اینکه افراد جزیره خاک درسته یه تعدادشون کارمند یا برای شرکت نفت کار میکردن یا برای صنایع دیگر، ولی حرفه اصلی اهالی اونجا ماهیگیری بود، و تا ساختن این اسکله به صلاح مرد شکن برای چیز برای ماهیگیرا چیزی بود که واقعا اینا دنبالش بودن و میخواستن، و شادروان شهریار شفیق این کار رو براشون به صلاح باعث شد که انجام بشه. دیگه تهیه برق و آب برای مردم بومی، مردمی که در اون ناحیه زندگی میکردن، در دورانی که ایشون فرماندهی و یا سمت بخشداری اونجا رو داشت، دسترسی به آب آشامیدنی و برق پیدا کردن. البته برق می داشتن، ولی برقی بود که به اصطلاح تداوم نداشت، گاهی بود گاهی نبود. کار دیگه که انجام شد تأسیس مرکز بهداشت درمان بود، بعد ایجاد یک مرکز برای بخشداری با سالن اجتماعات، ساختن من فکر میکنم در اون زمان ساختن 100 دستگاه مغازه متحد الشکل و داشتن یک دونه محوطه بزرگ در وسط، و تأسیس یک مدرسه ابتدایی. اینا قدمایی بود که ایشون در طول مدتی که اونجا بود برداشت، و مردم جزیره خارک فکر نمی کنم هیچ وقت این محبت و این زحمتی که ایشون براشون کشید و فراموش کنن. در مورد بندر عباس، مادمی که ایشون در بندر عباس بود، ایشون درست در نیروی دریایی خدمت میکرد، ولی کم علاقه زیادی داشت که ببینه مردم در چه وضعیتی هستن و چه جور زندگی میکنن و چطور ایشون میتونه در بهبود وضع زندگی اینا موثر باشه. کارهایی که یکی از عمده‌ترین کارهایی که ایشون کرد، فشار آوردن برای وصل کردن آب سد میناب به بندر عباس بود. من فکر میکنم کسایی که در اون منطقه زندگی کردن این دستلا اهمیت این موضوع رو میتونن درک بکنن. بعد نکته دیگه که ایشون در زمان خدمتش در بندر عباس تونست انجام بده این بود که با توجه به اینکه مقامات کشوری در اون ناحیه سالیان سال بودند و وظایفشون هم مشخص بود و بودجه هاشون هم هر ساله براشون میرفت، ولی که به دلایلی پروژه هایی که در دست اقدام داشتند ممکن بود انجام نشه. شادروان شهریار شفیق بعد از مدتی یک فیلمی رو در تهیه کردن که نمایانگر وضعیت مردم بومی بندرعباس بود. بعد در یکی از سفرهایی که به تهران رفتن این فیلم رو با خودشون بردن و حضور اعلیحضرت و ایشون مشاهده کردن. بلافاصله با آقای نخست وزیر تماس گرفته میشه و دستور میدن که جلسه هیئت دولت تشکیل بشه و هیئت دولت به بند این نکات که توی فیلم اومده بود که نگاه میکنه میدیدن که راجع به چی داره صحبت میشه. و من فکر میکنم این برنامه یکی از قدمای بسیار موثری بود که ایشون برداشت برای اینکه وضعیت سازمان های غیر نظامی بندرعباس اونا هم یک شیکدان ترینینگ کامل گرفتن و میرفت که وضعیت بندرعباس بهتر از اون چیزی که در قبل بود بشه. و من فکر میکنم قدمایی که از نظر سازندگی برداشته شد و توجهی که به استان هرمزگان و نواحی جنوبی خلیج فارس میشد بیشترش رو بایستی اهالی مدیون توجه و پیگیری و پافشاری شادروان شهریار شفیق بده.
ناخود زنگنه فرمودید که زندیاد شفیق به رفاه اجتماعی و بهداشت مردم توجه داشتند. ایشون گویا یک باشگاه قایقرانی هم مدیریتش رو به عهده داشتند و پرسشم این است که چه برنامه‌های دراز مدت ایشون برای جلب جهانگردی در اون منطقه برنامه ریزی میکردند؟
بله، در این مورد من بعد به صورت خیلی واضح به اطلاعات مثل من در این زمینه هیچ اطلاعی ندارم.
بسیار.
اجازه بدید در مورد بندرعباس دو قسمت دیگر هم باید به اطلاعاتون برسونم. یکی دیگه از کارهایی که ایشون در زمانی که در بندرعباس مستقر بود میکرد، یعنی اون به اتمام رسوند، پناهگاه های ماهیگیری بود در بندر لنگه، در بستک، در جاسک، چابهار و جزیره هرمز و تأسیس، یعنی دنبال کردن تأسیس بیمارستان سیصد تخت خوابی، 10 مرکز بهداشت و درمان، احداث بازار ماهی فروشا که من شنیدم این اواخر که یکی از اون منطقه می اومد که خیلی به اصطلاح رونق گرفته، خرید یک فروند کشتی بیماری و بیمارستانی برای حمل بیماران، همینطور خرید یک فروند هلیکوپتر برای بهداشت و درمان و ساختن 110 دستگاه ساختمون برای کارمندان غیر نظامی دولت. اینا پروژه هایی بود که در زمان ایشون شروع شد و من فکر میکنم که بعد از بهمن 22 بهمن همه اینا قبل از اون همه شون تقریبا به ثمر رسیده بودن.
سپاسگزارم. شما از شهامت شهریار شفیق در اروندرود گفتید، از عملیات مشترکتون در جزایر سگانه گفتید. آیا اجازه می دهید به اون سمت سواحل برویم و خاطره ای از ظفار دارید تعریف بکنید؟
بله، در زمانی که ایشون فرمانده نفشکن فرامرز بودن چون عملیات بمباران های ساحلی زفار صورت گرفت، من در اون موقع برای ماموریت به فرانسه رفته بودم، بنابراین من چیز دست اولی در این مورد ندارم.
نیروی
یه نکته رو میتونم به اطلاعاتون برسونم که واحدایی که برای این برنامه اعزام شدن در موقعیتی بودن که هر نوع ماموریتی رو که در خصوصیات اون واحد نوشته شده بود که بتونن انجام بدن، اون یک واحد ها میتونستن به بهترین وجه انجام بدن، بدون این که من خودم اونجا بوده باشم این رو با قدرت خدمت شما عرض میکنم.
صحیح. نیروی دریایی شاهنشاهی خار چشم تمامی سرسپردگان بیگانه بود، از سرسپردگان قذافی که گویا یکیش همین آقای بنی صدر است که اونجا در رادیوی قذافی حقوق می گرفت. به هر صورت دشمنان ایران چشم دیدن شما قهرمانان رو در خلیج فارس نداشتند و شماها رو ژاندارم می نامیدند، به مفهوم اینکه دستور از ناتو میگیرید و از کشورهای دیگر. میخواهم بدانم که وظایف پیشگیری از قاچاق، از درگیری هایی که در مرز بلوچستان جدای طلبان بلوچ در پاکستان پیش می آوردند، آیا نیروی دریای ایران در ایجاد امنیت از این لحاظ ها هم شما شاهد فعالیتاش بودید؟
من یه نکته فقط به اطلاعاتون برسونم، اون این است که در مورد دریای عمان من اطلاعی در این زمینه ندارم، ولی مادامی که ما در یعنی ایشون فرمانده سازمان هوادریا در خسرو‌آباد بودن، یکی از ماموریت هایی که واحدهای هواناو انجام میدادن به اصطلاح درگیری با قاچاقچی ها و به اصطلاح گرفتن قاچاقچی ها و کمک به سازمان ژاندارمری در این زمینه بود، و اونجا چیزایی که معمولا برای قاچاق می اومد و می رفت بیشتر مواد مخدر و شمش طلا بود، و تا اونجایی که من اطلاع دارم ژاندارمری از عهده این کار به خوبی برمی اومد، فقط گاهگداری وقتی نیاز داشتن به کمک از سازمان هوادریا که رابطه بسیار نزدیکی بین سازمان هواناو و گردان دریایی ژاندارمری وجود داشت استفاده می شد، و در موقعی که نیاز به کمک بود واحدهای سازمان هواناو در اختیارشون قرار می گرفت و کارهایی رو که می خواستن ما براشون انجام می داد. ولی در مورد بحر عمان من هیچ اطلاعی ندارم.
سپاسگزارم. بریم به سراغ سالهای 54 تا 57. در سال 54 شهریار شفیق پس از آنکه دوره فرماندهی و ستاد رو در دانشکده گرینویچ انگلستان گذرانید، به فرماندهی ناوگروه و سپس فرمانده ناوشکنهای ایران شد. وی از سال 55 تا 57 جانشین فرمانده ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان بود. ناخدا زنگنه، از این سالهای درخشان که با کوشش والگوهر شهریار شفیق شما و دیگر قهرمانان ملی ایرانیان سالار خلیج فارس و دریای عمان بودند، چه برگ‌هایی می‌توانید به دفتر تاریخ زرین ایران به ویژه حفظ و اعاده حق حاکمیت ملی بر جزایر سگانه بایسته می‌دانید که افسوده شود؟
همینطور که قبلا رسوندم، موقعی که ایشون از دانشگاه جنگ فارغ التحصیل شد، فرماندهی ناوشکن فرامرز به ایشون واگذار میشه و ایشون در جزیره کالیاری تا فرماندهی این واحد رو عهده‌دار میشن که منم از آمریکا به اون نظم ملحق میشم و واحد برای آزمایش سیستم سلاح موشکیش حدود 3-4 ماه در جزیره کالیاری بودی و از اونجا از طریق آفریقای جنوبی به بندر عباس حرکت کردیم. و یکی از نکات جالبی که به عرصون برسونم این است که در تمام بنادر وقتی این دو فرمند دیستویر ناشکن فرامرز و رسته وارد بنادر مختلف می شدیم، سعی و کوشش شادروان شهریار شفیر این بود که بهترین وجه پرسنل این واحدا در شهر رفتار بکنن، واحدا بهترین وجه وارد بندر بشن و در مدتی که در این بنادر اقامت دارن بتونن خاطره بسیار خوبی رو برای مردم اون بندر یا اون جزیره بگذارن. بعد در یکی از این توقف های ما در بندر لواندا بود که متاسفانه مصادف شد با یک به اصطلاح درگیری داخلی قوای دولتی که ما مجبور شدیم به صورت آماده باش وارد بندر بشیم، فقط به خاطر اینکه بتونیم سوختگیری کنیم و به مسیرمون ادامه بدیم. یعنی در شرایط بسیار بحرانی از نظر سیاست خارجی فرامرز و رستم وارد این بندر شدن و متاسفانه مدتی طول کشید تا تونستیم سوخت بگیریم. بعد مسیر بعدی ما تیکتان در آفریقای جنوبی بود و در اونجا تونستیم در اون موقعی که ما در تیکتان بودیم یعنی وارد شدیم ما به شانشایی آرتمیز در اونجا تحت تعمیرات بود و مردم کیپتان یک دید بسیار خوبی نسبت به پرسنل نیروی دریایی شانشایی ایران داشتن و افراد نیروی دریایی آفریقای جنوبی با خلوص نیت و احترام فراوان از ما پذیرایی کردن و در مدتی که ناو فرامرز در کیپتان اقامت داشت یا توقف کرده بود شادروان شهریار شفیق به جوهانسبرگ و در منزلی که نگاشای کبیر در زندگی میکردن دیدار کردند و حدود یه دو سه ساعتی توی این منزل بودن و از اون خدمتکاری که مسئول این خونه بود که در زمان علی‌حضرت رضاشاه کبیر اونجا خدمتکارشون بود باش مدتی صحبت و اصطلاح صحبت و مکالمه و مراقبه داشتند و بعد هم دفتر خاطرات یادگاری اون منزل رو امضا کردند و اون سفر برای ایشون خیلی خیلی خاطر آمیز بود و خاطر انگیز و این منزل رو طبق گفته مقامات سفارت یکی از منازلی بود که آقای مهاتما گاندی موقعی که در هند در ساوت آفریقا زندگی میکرده و کارش ساختن خانه منازل چون مهندس ساختمان یا آرشیتکت بوده ساخته بوده و اینم از نظر این که یک تاچه اصطلاح خوبی به این صحبت داده بشه این رو برستون بسندم.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه یادوارهای تاریخ رسیده ایم. ناخدا سعید زنگنه، ایران را سپاس برای وجودتان. برنامه امروز به مناسبت زادروز والاگهر شهریار شفیق تهیه شده بود. بشود که نور و ایمان به آزادی بر تاریکی استبداد و خرافات اهریمنی چیره گردد. آنان که تاریخ را نادیده بگیرند محکوم به تکرار آن می باشند. ایرانیاران، برای بازپسگیری تاریخمان کمر همت ببندید. سپاسگزارم. پرسش پایانیم، میخواهم از قدرت حافظه ناخدا زنگنه و هم قدرت خلاقه ناخدا زنگنه یاری بگیرم، زیرا که شیوه برنامه های کانون است که پیام پایانی را به مهمان بسپرد. شما از نزدیکترین دوستان و همراهان و همرزمان شهریار شفیق هستید. اگر که شهریار شفیق الان در کنار شما نشسته بود، شرایط 30 سال گذشته رو میدید، جنبش آزادی خواهانهی که در 1 سال گذشته در ایران شاهدش هستیم رو میدید، اگر میخواستید از زبان او پیامی بدهید به همسنگران روشنگری و میهن پرستی، آزادی خواهان امروز و سازندگان ایران فردا، شهریار شفیق الان به شما چه میگفت؟
مکتب بسیار مشکلی رو برده من گذاشتید. من اطمینان دارم که ایشون با نمونه کردن خودش پیامی رو به ایرانیان نسل جوان داد که من فکر میکنم گفتنشون فرض میکنه اگر که ایشون اینجا بود، فقط با فرستادن یه درود و یک افتخار به همه ایرانیان مبارز و وطن پرست که در رهایی ایران و آزادی ملت از هیچ فداکاری دریغ نمی کنند و آزادی ملت براشون چیزی جز رسیدن به هدف مقصود ندارد می بود.
از نسل آفتاب، از شهد ماهتاب، از اوج قله های سرافراز، خورشید دورا در چار سوی سینه من
من فکر میکنم ایشون همیشه با رفتار و کردارش این رو به اصطلاح این رو ترویج میکرد که بایستی که تا اونجایی که در اختیارتون هست، اونجایی که در قدرتتون هست، باید سعی بکنید که نام ایران رو بالا ببرید و در راه رهایی ایران از هیچ چیزی فروگذار نکنید. من فکر میکنم ایشون پیامی به جز این نمیدادن.